أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهدي سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بأسدر تهذيب روح وأخلاق أزدر القرآن الكريم. قرآن الكريم بعضي از أمور را نزاهت و تهارت می داند و برخی از امور را خباثت و آلودگی. و همونطوری که در اجرام طبیعی و امور حسی بعضی ها پاکند و بعضی ناپاک، در خاطرات نفسانی هم به شرحی زند بعضی ها پاکند و بعضی ها ناپاک. اون چه که به توحید الهی به رضای به قضای حق به تحفیز و تسلیم و توکل و مانند اون منتهی می شود جزء خاطرات پاک است و روحی که منتصب به اونهاست پاک خواهد. و اون چه به عنوان شک و تردید عجب و غرور و ریا و مانند آن است که انحراف از توحید را به همراه دارد، خاطرات ناپاک است و روح مبتلای به اونا هم ناپاک. یکی از برجسته ترین خاطرات پاک روح همون مسئله یقین است. اگر کسی یقین داشته باشد به اینکه جهان مبدعی دارد به نام خدا و معادی دارد که بازگشت به همون خداست و وحی و رسالتی دارد که هدایت جوامع بشری به عهده اوست و خداوند دارای اسماء حسنا و صفات اولیاست که انسان صالح در سایه اتصاف اون اسماء و اون صفات به خدا نزدیکتر می شود، چنین انسان متیقنی از گزند خاطرات آلوده پاک است و به فیض خاطرات پاک نائل می شود. از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است کفا بالیقین غنا بالعبادت شغل. یقین بهترین توانگری و توانمندی برای روح است. انسان متیقن تواناست، هیچ چیزی او را از پا در نمی آورد و با داشتن سرمایه یقین می تواند بسیاری از امور را کسب بکند. کسی که دارای سرمایه است اهل تجارت است. کسی که سرمایه به دست آورد خود اون سرمایه سخنگوی تجارت است. و انسان یقین دار غنی و توانگر است و بندگی خدای شغل شاغلی است که انسان را از اشتغالات دیگر باز می دارد. این حدیث نورانی که از جوامع الکلم رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است، یک بخشش به علم برمیگردد، بخش دیگرش به عمل. اون بخشی که به علم برمیگردد همین جمله اول است که فرمود کفا بالیقین غنا. اگر ما غنا و توانگری طلب می کنیم اون در سایه مال نیست، در سایه یقین به قضا و قدر است. ممکن است کسی توانگر مالی باشد ولی چون دارای یقین نیست در حق شک و تردید و دلهوره به مانند اون بسوزد. و ممکن است کسی توانگر مالی نباشد ولی در اثر یقین دارای روح آرام و نفس مطمئن باشد که چیزی او را نلرزاند. پس یقین مایه غنا و توانگری است. و اگر در دعای شریف کمیل آمد است که طاعته و غنا، این طاعت از همون یقین نشأت می گیرد. کسی که یقین دارد قهرن اطاعتم میکنه. بخش دوم این اصل و حدیث نورانی که از جوامع الکلم به شمار می آید این است که ویل عبادت شغل، بندگی خدای شغل شاغل است. معنای اینکه عبادت یک شغل شاغل است این نیست که کسی که اهل یقین است یا بنده خداست دائما مشغول نماز و روزه است، بلکه نماز و روزه های واجب و مستحب را مثلا انجام میدهد، بقیه را به کار و تحصیل و مانند آن میپردازد، اون تحصیل و کار هم عبادت خواهد. زیرا اگر کسی برای رضای خدا و فرمان خدا و برای خدا تلاش و کوشش کند این عبادت است. چنین شخصی دائما مشغول عبادت است و چنین شخصی دائما به یاد خدا که فرمود یا به الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. گاهی نام خدا بر لب، گاهی یاد خدا در دل. اونچه که مهم است یاد خدا در دل است و کسی که مشغول انجام وظیفه است به دستور خدا و برای خدا، این به یاد خدا است. غرض آن است که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم توانگری را در سایه یقین معرفی کرده است و یقین مایه طهارت او است. و اگر درباره ابراهیم خلیل علی نبی جناب آله و علیه السلام آمده است که رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، در روایتی از امام از معصوم علیه السلام سؤال کردند اگر ابراهیم خلیل معاذالله شک داشت که از خدا طلب طمأنینه کرد، وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود نه، ابراهیم یقین داشت لیکن طلب مزید یقین میکرد، چون یقین هم درجاتی دارد، لذا توانگری درجاتی دارد. عقل الاغنیا خداوند متعال است و یقین خدا از هر یقینی بالاتر است، گرچه یقین او شهودی و حضوری است نه حصولی، ولی به هر تقدیر چون علم خدا از همه علوم بالاتر است، یقین خدا از همه یقین ها بالاتر است، توانگری خدا هم که غنی محض است از هر توانگری بالاتر است، بلکه او غنی بذات است. و وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه طبق این احادیث را در کتاب شریف محاسن برقی میخوانید، در اون جلد اول این احادیث هست در باب یقین و صبر و مانند. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که کان یوتیل القعود و عدل بغره یسأل الله الیقین، یعنی بعد از انجام نماز مغرب تعقیب را وجود مبارک امام سجاد طولانی میکرد و زیاد مینشست و از خدا درخواست یقین میکرد. این که ما میبینم اون مصیبت سنگین برای این خاندان پیش میآید، اینا تحمل میکنن برای آن است که اینا توانمندن و توانگرن و توانگری اینها در سایه یقین، چون می دانند چیزی از اینا کم نمی شود و می دانند بر عاقبت و اهل تقوا و یقین. اگر این چنین است اونا هر سانحه سختی را هم تحمل می کنند. ممکن است بعضی ها در تعقیب نماز روزی ظاهر طلب بکنند و تنگری ظاهری، ولی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه توانگری قلبی و درونی را طلب می‌کند و این را در تعقیب نماز از خدا مسئلت می‌کند، چون بنده وقتی نماز گذاشت حق دارد از خدا چیزی را سؤال بکند یعنی اجازه را داد و این اجازه به اذن الهی با اجابت آمیخته است. لذا اگر کسی در تعقیب یقین بخواهد، چون که در بعضی از دعاهای تعقیبی آمده است، خدا اجابت. و وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه چنین دستور داد، فرمود به اینکه شما معیار سود و ضرر را دنیا ندانید و معیار کوچکی و بزرگی را هم در دنیا به حساب نیاورید. چهار مطلب را در سایه دو اصل بیان کرد، فرمود به اینکه چیزی که در قیامت ضرر میرساند کوچک نیست. ما یسبرو ما یزر یوم القیامه و ما یسبرو ما ینفع یوم القیامه. این چهار امر را در سایه دو مطلب ذکر کرد، یکی بیان کوچکی و بزرگی، یکی بیان سود و زیان. فرمود اون چی که ضرر دارد در قیامت چنین چیزی کوچک نیست و کوچک نشود. چیزی هم که در قیامت نافع است چنین چیزی کوچک نیست و کوچک نشود. پس اگر چیزی نافع بود در قیامت چنین چیزی بزرگ است و کوچک تلقی نکن، و اگر چیزی زیانبار بود به لحاظ قیامت چنین چیزی بزرگ است و کوچک ندان. پس مدار ضرر و نفع دنیا نیست، قیامت است، و مدار کوچکی و بزرگی سود و زیان دنیا نیست بلکه سود و زیان قیامت است. اگر کسی خواست بررسی کند که چه چیز بزرگ چه چیز کوچک، باید با ترازوی معاد بسنجد و با ترازوی دنیا. و اگر خواست بفهمد چی نافع است و چی سودمند زیانبار، باز باید با ترازوی قسط و عدل معاد بسنجد نه با ترازوی دنیا. اونگاه که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این بیان را فرمود، یعنی این چهار مطلب را با ارائه میزان و معیار تفهیم کرد، فرمود وعلمو کونو فی ما اخبرکم الله که من آیت. فرمود این مطالبی را که دین به شما آموخت، معصومین به شما میگویند، خدا به شما فرمود به مانند آن، این گزارش ها را منزله یقین بدانید و منزله مشهور تلقی. اگر درباره دیگران گفتن لیس الخبر و کلمه آینه، شما این خبر را مثل معاینه قرار بدید، یعنی بکوشید که از گزارش به مرحله شهود برسید. اول در مقام احسان است که از او به کنه یاد می شود، بعد در مقام یقین است که از او به انه یاد می شود. فرمود صرف این که می دانید کافی نیست، بکوشید که خبر را مثل دیدن کنید. این جمله معروف که شنیدن کی بود مانند دیدن، این از اون بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام است. فرمود لیس الخبر و کلمه آینه، یعنی شنیدن ماست مانند دیدن است که با عین و با چشم چیزی را انسان ببیند. ولی اگر چون که معصوم به انسان خبر داد و راه یقین را هم به انسان آموخت، انسان میتواند بکوشد خبر را مثل معاینه قرار بدهد. لذا حضرت فرمود کونو فی ما اخبرکم الله که من قاینه، مثل آن است که ببین. و اگر چون که به این مرحله رسیدید، یعنی مثل آن است که دیدید، کم کم به مرحله بالاتر میرسید که خودی دیدن باشد. برای اینکه انسان به این مقام بار یابد، ناچار است که تسلیم محض باشد. یک انسانی که اهل تسلیم و رضا است، چیزی در قلب او جز خواسته خدا نیست. و اگر در قلب چنین سالکی چیزی جز خواسته خدا نبود، کم کم اون مفهومش به معقولش مشهود می شود و اون خبر به گزارشش معایره میشه. در قرآن دو تا آیه هست، یکی در سوره مبارکه توبه، یکی در سوره مبارکه مجادله. برابر این دو آیه حدیث نورانی است که مرحوم برقی در کتاب شریف محاسن برقی یاد کرده است. اون دو آیه که در سوره توبه و در سوره مجادله است با یک تفاوتی این است. در سوره توبه فرمود اگر چنانچه علاقه به زن، فرزند، پدر، مادر، انبار، مسکن، تجارت و مانند آن بیش از علاقه به خدا و رسول و جهاد در راه خداست، منتظر باشید تا وعید تلخ الهی فرا برسد و تربصوا حتی یأتی الله بأمره. در سوره مبارکه مجادله کسانی که تربیت شده این تهدیدن از اونا به نیکی یاد میکنند. و من لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم، یعنی نمیبینی مردانی را که مؤمن به خدا و قیامتند کسانی را که با خدا و قیامت رابطه ندارند دوست داشته باشند. اگر کسی محور محبت را خدا و قیامت قرار داد، کسی که صد راه هست محبوب چنین کسی نخواهد. به هر تقدیر در سوره توبه دارد بین که شما موظفی خدا به جهاد در راه خدا را بالاتر از زن و فرزند و پدر و مادر و تجارت و مسکن و مانندان بدانید. این بیانی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه توبه طرح کرد ناشی از یقین است. یک انسانی که یقین دارد که خدا حق است و قیامت حق است و یقین دارد که این امور دنیایی باطل است و زائل، کل من علیها فان و یبقا مشکورن به حضور جلال و اکرام، چه انسان متیقنی هرگز فانی را حجاب باقی قرار نمیدهد. بر همین محور چند حدیث در همون کتاب شریف محاسن برقی است و این است که در صدر اسلام حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بیعتگیری افراد را می آزمود. کسی آمد حضور نبی گرامی صلی الله علیه و سلم و حضرت عرض کرد که من می خواهم ایمان بیاورم. حضرت فرمود ایمان شرایط دشوار و سختی دارد. عرض کرد چیست مثلا؟ فرمود الا ان تقتل آباک یا اباک. فرمود اگر مؤمن شدی باید تعهد کنی که پدرت را بکشی. این شخص دستش رو کشید، حاضر نشد دست به دست پیغمبر بدن به بیعت. بار دیگر به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم عرض کرد من میخوام ایمان بیاورم. فرمود ایمانت وقتی مقبول است که پدرت را بکشی. بار دوم یا بار سوم این شخص اطاعت کرد، عرض کرد من چشم ایمان میآورم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایمانت مقبول است، ایمانت را پذیرفتیم ولی خواستیم تو را بیازماییم که آیا حاضر هستی یا نه. به ما هرگز امر نمیکنیم که کسی پدرش را بکشد. ما امر می کنیم که از پدر نیکی پذیرایی بشود. خداوند امر نمی کند که شما پدرتون را بکشید. خداوند امر می کند که شما به اونا احسان بکنید. در بعضی از نقلها این چین آمده است که به صاحب هما فی دنیا معروف. این جمله قرآنی را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زیل اون حدیث خوندند. یعنی خدا دستور میدهد که با پدر و مادر در امور دنیایی به نیکی مصاحبت کنید، مشکلات مالی تان را برطرف کنید، کاری داشتن برای نا انجام بدید ولو مشرک یا مشرک باشد، چون این به صاحب ما به دنیا معروفا در سیاق عبارتی است که نشان میدهد در اونجا پدر و مادر مشتکن یا به اینجا حدا که الان هم توشته که بیناده سلکی بیه برا تو دلما مصاحب ما به دنیا معروف. این صدر آیه در دو جای قرآن آمده با یه تقابط مختصری، ولی زیل آیه در یک جا آمده و هر تقدیر فرمود اگر پدر و مادرتون مشرک شدن، شما گرچه ما بزدفید حرفای اونها را در مسائل اعتقادی نپذیرید، ولی موظفی در مسائل دنیا با نیکی با اینا رفتار. همین زیل را که در آیه است وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زیل اون حدیث نورانی ذکر کردن و قرائت کردن و او استدلال کردن. فبودن خداوند هرگز امر نمی کند شما پدر را مکشید، بلکه دستور می دهد با پدر و مادر به نیکی رفتار، ولی من خواستم شما را بیازمایم. دین تا این حد ممکن است پیش برود که انسان همه چیز را فدای خدا و فدای دین بکند، حتی علاقه به پدر را فدای علاقه به ذات اقدس الله بکند. و یعنی این روح طاهر نیست، چون هر گونه تعلقی به غیر خدا آلوده است. و روح وقتی محسب و طاهر می شود که از هر آلودگی منزه می شود. این حدیث که در چند عبارت بیان شده است، حالا یا چند واقعه بود یا یک واقعه بود، به عبارتهای گوناگون بیان شده است، نشانه آن است که یک انسان یقین دار همه چیز را فدای دین. باز گروهی حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند و حضرت از اونها سوال کرد. در چهارتی هست عرض کردم ما صبح کردیم در حالی که اهل رضا و تحویز و تسلیم، مؤمن به خدای راضی به قضا و قدر الهی هستیم، کارها را خدا واقدار کردیم، به برابر خواستای خدا هم منهاد محصیم، هم تحویز داریم هم تسلیم. تفویض آن است که انسان حدوثاً کار را به خدا واگذار کند. تسلیم آن است که واقعاً هر تصمیمی را که خدا گرفت او منهاد محض باشد. گاهی اصلاً بالاتر از تفویض مرحله ایست که اون به نام تسلیم است. و این است که انسان بنده سالک از خودش چیزی رو در خودش چیزی رو نمی‌بینه تا او رو به خدا واگذار کند. این منقاد محض است. هر گونه تصمیمی را به خدا واگذار کرده است. یک وقت است که نه، هنوز به اونجا نرسیده، مقام تصمیم محض نرسیده، کار را به خدا واگذار می‌کند، یعنی خود را می‌بیند، شؤون خود را می‌بیند، خدا را هم میبیند و شؤون الهی را میبیند و ترجیح میدهد که خود را و شؤون خود را به خدا و شؤون الهی واگذار کند. این مقام تفویض است. بعد هم هر تصمیمی را که خدا گرفت او منقاد محض. یه مرحله آن است که از این بالاتر میرود، میگوید خودش را نمیبیند و شؤون خود را نمیبیند. چیزی که خود را نمیبیند و شؤون خدا نمیبیند چیزی ندارد تا به خدا واگذار کند. این سلم محض، اون تسلیمی که بالاتر از تفویض است مطلب دیگر، و این تسلیمی که مرحله بهای تفویض است مطلب دیگر. کسی که اهل تفویض است کار را به خدا واگذار کرد در مقام حدوث، اونگاه هر تصمیمی را که خدا در بار او بگیرد اون منقاد محض است و قهرن راضی هم خواهد، هیچ حرفی از خود ارائه نمی کند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما چگون هستی، در چه حالتی هستی؟ عرض کردن اصبحنا، صبح کردیم با این اوصاف و با این خصلت ها. حضرت فرمود و کما علما و کما کاب و من الحکمت هم یکون و تکون و انبیا. فرمود عالمان الهی هستی، حکیمان دینی هستی، حکمتتون کم کم نزدیک از مرحله نبوت برسه. و اگر راست میگویی، اهل تبریز و تسلیم و رضایی، فلا تبلو مالا تسکنو، چیزی را که در او سکونت نمی کنید نسازید، زائد بر مقدار نیاز نسازید. کسی که زائد بر مقدار نیاز می سازد، یعنی می سازد چیزی را که در او سکونتی سکونت ندارد. همون اگر این چین است، زائد بر مقدار سکونت نسازید. این یک. و چیزی را که ذخیره می کنید باید به اندازه قوت و غذایتون باشد. دو، به چیزی را که نمیخورید ذخیره نکنید و پس انداز نکنید. شما که انباردار نسل آینده نیستید، خدا برای اونها روزی مشخص کرده است. ذخیره برای گذشتگان، برای آیندگان نکنید. اگر این چنینید، اگر اهل تسلیمید، اهل تبریزید، اهل رضایید، برای آینده ذخیره نکنید. چیزی را که خودتون مصرف نمی کنید خودت ذخیره نکنید. اینا نشانه یقین. اون که اهل یقین نیست به فکر پسنداز و ذخیره. مسئله پسنداز و ذخیره به عنوان اعتماد بر خدا این یه مرحله است. یه مرحله این که انسان به این پسنداز و اعتبار خودش اعتماد کنه. یه مرحله اونچه که مضموم و زشت است آن است که انسان به پسنداز خود اسمینان بیشتری داشته باشد تا به مخزن الهی. اگر کسی اهل یقین باشد، موید که روزی همه در خزینه الهی هست. یک، و خداوندم به مخزن پرش آگاهی دارد. این دو، و به حال ما عالم است. سه، و تران روزی رسندنم دارد. چهار، ما وظیفه من تلاش و کوشش است چون خود او دستور داد که بکوشیم. اما نه به این که به این کوشش من اکتفا بکنیم و به این کوشش متکی باشیم و بعد در بقا هم بگوییم کوشیدم و روزی به دست آوردم. این طور نیست. خیلی ها می کوشند و روزی نمی رسند. اگر کسی با کوششش به جایی رسید، این نه به اون معناست که کوشش او علت تامه بود. برای کوشش او یه مقدمه اعدادی بود، اونم به فرمان خدا انجام داد است. ما وظیفه مون در همه رشته، اگر اهل نظر به علم این چیزی باشد، اگر اهل عمل و کار و کشاورزی و مهندسی و منکران باشد، ما موظفیم درس بخوانیم، بحث بکنیم، مطالعه بکنیم. همونطور که یک کشاورز موظف است کشاور کند، آبداده دامداده آبیاری کند و مانند. اما بعد محصول چه می شود؟ اون را اختیار کسی. محصول علم ما، تعلیم و تربیت ما، تلاش و کوشش ما چه می شود؟ اون را اختیار ما. ما اگر با یقین در باره تحصیل علم بزرگشانی کردیم، علوم خوب نصیب ما می شود. اونگاه کون که من فی ما اخبرکم الله که من آینه. و اگر کسی اهل معاینه بود، هم اکنون میتواند قیامت را و اوضاع معاد را به خوبی بررسی کند و ببیند. کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر کسی آتش را از نزدیک دید، دیگر دست به تبهکار نمیزند. این راحت است و آسانی دست از گناه برمیدارد. شما میبینید در حالی که جایی محترق است آتش سوزی رخ داده، هیچ کسی در حال آتش سوزی به فکر تعدی نیست، فقط به فکر نجات خودش است. اگر کسی آتش سوزان را از نزدیک ببیند، به فکر نجات خودش به سر ببرد. چنین کسی راحت است. به هر تقدیر، اگر چون چه وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود کفا بالیقین شغلا بالعباد، کفا بالیقین غنا بالعباد شغلا، این دو اصل هم جنبه علمی را تأمین می کند، هم جنبه عملی را. و اینم از اون جواب کلمه است. به کسی که اهل یقین است از آلودگی های فکری پاک است، به کسی که اهل عبادت است از آلودگی های عملی پاک است. و هر دو هم معنای خاص خود را یافت. در بعضی از بخش ها وجود باره که معصوم سلام الله علیه از ذات اقدس اله نقل کرد که خداوند می فرماید به این که من بهترین شریک، این بهترین شریک بودن معنای ظاهریش این است که من به سود شریک خودم کنار بروم، ولی معنای واقعی این است که من دقیق ترین شریک، من خیلی شریکم، همه اون عمل رو با شریکم میدم، یعنی همه اون عمل به باد میرم، چون کسی که مالک هیچی نیست مالک اعمال دیگری هم نیست. اگر کسی ریا کرد و برای نشون دادن دیگری یه عبادتی رو کرد، خدا این شخص رو به اون دیگری واگذار میکنه. دیگری که توان حفظ خود را ندارد هرگز توان حفظ این شخص ریاکار را هم ندارد، لذا اونها در یوم القیامه که کلا و لا وزر گرفتار میشن. و خداوند خیر شریک است، یعنی اگر چیزی برای خدا و غیر خدا قرار گرفت فورا خدا او را به شریک واگذار میکنه، یعنی ابطال میکنه، یعنی نمیپذیره. پس خدایی که لیس کمثله شی و لا شریک له، به این لا شریک له در نوع مراحل عبادی ما هم میتابد، در اذان اقامه مسئله، در نماز و تشهد مسئله، حتی نماز بر مرده های مسئله و مانند آن، نشانه آن است که ما باید کاری بکنیم که اون خدایی که لیس کمثله شی بود، خدا کار را میپذیرد که خلوص داشته باشه و از یقین نشأت بگیرد. پس عبادت خالص از روح متیقن که نشأت میگیرد یقین پذیر است و مقبول هم است و خالص خواهد بود. وقتی خالص شد خدا خالص را قبول می‌کند، چون در متن ذات هم به هیچ وجه بطلان را ندارد، تغییر وقت است. و اگر چیزی بخواهد به طرف خدا صعود کند و مقبول هم باشد، اونم باید خالص باشد. ما ذات هم به سلاح مسئله است میکنیم توفیق تحصیل یقین و عبادت و اخلاص عمل رو به همه ما مرحمت بفرمایید. پروردگار توفیق پرهیز از ربا و ریا و مانند آن را به همه ما مرحمت بفرمایید. توفیق تحصیل اخلاص را به همه ما مرحمت بفرمایید. تو را با مجد و عظمت القسم نظام اسلامی مقام معظم رهبری برادر سایه ولی امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراجع تقلید حوزه های علمی، مراجع علمی دانشگاه ها رو در سایه عنایت های ولی ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، ارواح شهدا، مخصوصا شهدای عاشورای مشهد رضوی سلام الله علیه و امام راهی همه را با انبیاء علیهم السلام در این سلام محشور بفرما. خطر این بیگانگان را به خود اونها برگردان. حفظ و سلامت و عافیت دنیا و آخرت و همه مسلمان ها مرحب.